خودش رو به استقبال این روحانیون به سمت کرمانشاه میفرستند و اونها رو با احترام وارد قم میکنند.
بله، علاقمندان برای مطالعه در این حوزه بیشتر به کجا میتونن مراجعه بکنن؟ کتابی، سایتی، پایگاهی؟
پایگاه های مختلفی بله. در همون سرچ بکنن توی اینترنت راجع به همین موضوع، مثلا کتاب هایی راجع به یکی در اسناد وزارت امور خارجه ایران هست که منتشر شده، یکی اسنادی هست که مخصوصا قیام روحانیون شیعه در دوران بله. انقلاب اول و مخصوصا در احکام جهادیه یا فتوای جهادیه معروف در عراق که در رابطه با حضور انگلیسی ها صادر شده از طرف آیت الله شیرازی بله. و بعد شیخ و شریعه و بعد هم آیت الله نائینی، اینها میتونن مراجعه بکنن.
متشکرم، سپاسگزارم از اینکه درباره این واقعه تاریخی به صورت مفصل و واضح توضیح دادید برای دوستان عزیز شنونده.
علما هم خطان درست کنم، علما هم بعد 11 ماه بدون هیچ گونه نتیجه‌ای که دولت عراق در این زمینه داشت مجبور شدن علما رو با استقبال دوباره برگردون اعدام کرد. شد در طول اون 11 ماه من فیصل خیلی تلاش داشت با اختلاف انداختن بین شیعه و سنی در عراق سوء استفاده کنه، اما نتیجه کافی هم تو این زمینه نگرفت.
متشکرم از شما آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی که در بخش گفتگوی ویژه شرکت داشتید. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. خداحافظ.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
در حالی که ساعت 13:33 است، بخش دیگری از برنامه سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. امروز یک مناسبت تاریخی که در واقع ریشه در فرهنگ و اسطوره ایران داره، جشن تیرگان هست، 13 تیر ماه، که در واقع دو مناسبت برای برگزاری این جشن برشمرده شده که یکی امروز روزی هست که در واقع آرش کمانگیر تیر و جان رو با هم در چله گذاشت و رها کرد تا مرز ایران و ان ایران به معنای غیر ایران رو مشخص کنه و در واقع آرش اون چه که در تن داشت رها کرد تا بتواند گستری از سرزمین ایران رو در بر بگیره و در واقع اون چه رو که تیر آرش در نوردید هم سرزمین ایران بود و هم فرهنگ ایران و امروز ما می‌بینیم که اون چه که در اسطوره و تاریخ به عنوان سرزمین ایران اومده امروز هم در سیطره فرهنگ ایران هست و اگرچه به عنوان سرزمین ایران شناخته نمیشه. دوم مناسبتی برای در واقع این جشن برشمرده میشه که به معنای غلبه نیکی بر زشتی و پلیدی است، این هست که در چنین روزی در واقع فرشته باران بر خوش سالی و قحطی غلبه میکنه و به همین مناسبت در واقع ایرانیان 13 تیر رو به عنوان جشن تیرگان جشن میگرفتند و به این امید و آرزو که همواره باران و فراوانی بر قحطی و خشکسالی غلبه کنه. ولی مناسبت های تاریخی رو اگر بخوایم بگیم، امروز در سال 1287 محمد علی شاه قاجار بعد از اینکه مجلس رو به توپ بست، بساط مشروطه رو برچید، عده‌ای از روزنامه نگاران و مشروطه خواهان رو به تیغ جلادانش سپرد، با نمایندگانی که در واقع به او ابراز وفاداری کرده بودن دیدار کرد و خودش رو طرفدار مشروطه اعلام کرد و از اینکه مجبور شده مجلس رو به توپ ببنده اظهار تأسف کرد و این رو در واقع این اقدام خودش رو به این گونه توجیه کرد که من برای حفظ اسلام و از میان برداشتن مفسدین مجبور بودم که چنین کاری رو بکنم و در واقع خب این رفتار و گفتار محمد علی شاه همچون توجیهات بسیاری از مستبدین تاریخ بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1302 راهپیمایی اعتراضی مردم تهران به اخراج فقها و مراجع تقلید از عراق هست. بعد از اینکه در واقع مراجع تقلید اعتراض کردن به در واقع تبعید آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی از عراق که او هم اعتراض کرده بود و همچنین تحریم کرده بود انتخابات مجلس مؤسسان عراق رو، که این انتخابات در واقع به نوعی عراق رو تحت الحمایه بریتانیا قرار میداد و مراجع تقلید ایرانی تبار هم از این اقدام حمایت کرده بودن و دولت عراق آیت الله خالصی رو وقتی تبعید کرد، مراجع تقلید به این تبعید اعتراض کردند و اونها هم توسط دولت عراق به ایران تبعید شدند و به نوعی گفته در واقع دولت عراق میخواست خودش رو به عنوان یک دولت عربی پیوندهاش رو با پیوندهای فرهنگی، تاریخی و مذهبیش رو با ایران قطع کنه و حتی در همون موقع روزنامه الاوقات البغدادیه نوشت که در واقع این اخراج فقها و مراجع تقلید ایران تبار به معنای این هست که دیگه ما اجازه نمیدیم که ایرانی ها در عراق دارای جایگاه و پایگاه باشن. به همین مناسبت در تهران تظاهرات اعتراضی صورت گرفت در مسجد شاه، مسجد امام خمینی فعلی، و از اونجایی که تظاهر کنندگان تمامی این اتفاقات رو زیر سر دولت بریتانیا می دونستم، در بیانیه که در این راه پیمایی خونده شد تظاهر کنندگان بر تحریم کالاهای بریتانیایی تأکید کردن. مناسبت تاریخی بعد 1303 هست که در چنین روزی مراسم تشییع جنازه میرزاده عشقی برگزار شد. مراسم بسیار با شکوهی بود، به گفته ناظران از جمعیت 150 هزار نفری تهران 30 هزار تن در این تشییع جنازه شرکت کردند و حتی برخی از لوتیان و داشمشتی‌های تهران خواستار این بودند که جنازه میرزاده عشقی به خاک سپرده نشه تا قاتلان او پیدا و به در واقع مجازات برسن. ما خب میرزاده عشقی به خاک سپرده شد و قاتلان او به دار مجازات و به عقوبت نرسیدم و خب تمام انگشت اتهام به سمت رضا خان رئیس الوزرا بود که در واقعی جمهوری خواهی در واقع از قلم و زبان میرزاده عشقی کنایه‌ها و دشنام‌های فراوانی شد. و مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1316 که قرارداد میان ایران و عراق بسته شد. طبق این قرارداد که در واقع ایران تا مدت‌ها دولت عراق رو به رسمیت نمی‌شناخت، چون معتقد بود که حقوق اتباع ایرانی در عراق رعایت نمیشه، تا نهایت در سال 1310 دو کشور در واقع به مصالحه رسیدن، ایران عراق رو به رسمیت شناخت. در سال 1311 ملک فیصل پادشاه عراق به ایران سفر کرد و در دوره نخست وزیری نوری سعید در عراق این قرارداد میان ایران و عراق به امضا رسید که در واقع قرار شد که پیمان ارزنت و روم که بین ایران و عثمانی بود مبنای در واقع مسائل مرزی دو کشور قرار بگیره، چون در پیمان ارزنت و روم در واقع امیر کبیر که در اون موقع امیر نظام گفته می شد به عنوان نماینده ایران توانسته بود از حقوق ایران به خوبی دفاع کنه. و مناسبت تاریخی آخر که مربوط هست به سال 1357 می باشه، امام خمینی در پیامی که به مناسبت جشن‌های شعبانی به ویژه جشن 15 شعبان نیمه شعبان ولادت امام زمان در واقع صادر کرد، در این پیام اعلام کرد که رژیم پهلوی جشنی برای مردم ایران باقی نگذاشته و در واقع به نوعی اعلام کرد که در شعبان سال 57 مردم ایران عیدی ندارن. و هرچند که بعضی از در واقع نیروها سعی کردن که با برگزاری جشن در واقع این پیام امام رو نادیده بگیرن، اما اکثریت جامعه ایران به این پیام امام در واقع لبیک گفتن و نیمه شعبان سال 57 در واقع به عنوان یک نوع مخالفت با نظام سلطنت پهلوی به صورت جدی برگزار نشد.
سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما در این بخش امروز در تاریخ سرزمین من. جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز بخیر. خداحافظ.
سرزمین من.
ای سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن. ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو روان و جان من. وطن بهشت تو شدم، تو ای یادم فرشته ای، اصحان بهشت رو شدم، به خاک خود درشته ای. به بول عشق و در رواق زبط حافظت، سرود عشق را بزن، پریش جاودان به من.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
در حالی که ساعت 13:42.45 است، باز هم فرصت دارید که راجع به پرسش برنامه امروز برای ما صحبت بفرمایید. درباره خانه های ایرانی صحبت کنید که از گذشته به یادگار مونده و ثبت ملی شده. آیا از این خانه ها دیدن کردید یا خیر؟ خانم علیزاده از رفسنجان گفتن بله، از خانه حاج آقا علی در رفسنجان و عمارت موسی خان در شهر بابک دیدن کردم که واقعا زیبا و دیدنی هستند.
با سلام. یکی از منازل قدیمی شهرمون قائن که در فهرست آثار ملی ثبت شده به اثر شماره 3460 منزل تاریخی کبیر اسحاق قارنی هستش که این منزل در مرکز شهر قائن واقع شده در انتهای کوچه سنگی که پلان مستطیلی آن در ابعاد 3.6 متر، ایوانهای شرقی و غربی آن در ازلای شمالی و جنوبی است که دو برج در ازل جنوبی داشت که کاملا سالمنده، اما استبل و مطبخ و حمام در ازل شرقی آن تخریب شده. ایوان ورودی توسط یک هشتی به حیات مرتبط است. ایوان زمستانی در ازل شرقی واقع که دو اتاق در دو طرف ایوان و دو اتاق در پشت آن قرار دارد. این بنا لازم معماری و تزئینات بسیار غنی از ارزش هنری آن بالاست. گچبی‌های مختلف و زیبایی‌های گل و بوته بیانگر ارزش تاریخی و اهمیت این اثر. شکر از برنامه خوبتون. یک مقدم پایین.
آقای حمید واسعی از روستای هنجان شهرزا قلعه سلطان محمد خان احتشامی یکی از مهمترین بنای روستای ماست، ولی بهش رسیدگی نمی کنند و خراب میشه. امیدوارم که مسئولان شنیده باشند و به این بنا هم ترتیب اثر بدم و تعمیرش کنم. در بخش گفتگوی روز تا ثانیه‌های دیگر گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا علی صوفی، استاد تاریخ دانشگاه، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور و رئیس انجمن تاریخ همدان، درباره نخست وزیر رزمارا در سال 1329 و تبعات اون. خدمتتون عرض می‌کنم که درخشان‌ترین کار رزمارا در ارتش تأسیس اداره جغرافیایی برای تهیه نقشه‌های دقیق از سراسر ایران در سال 1316 بود که به سبب موفقیت در این کار به درجه سرتیپی رسید و رئیس این اداره شد. توضیحات بیشتر می‌شنویم از زبان آقای دکتر علیرضا علی صوفی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و علاقمندان به تاریخ معاصر ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. آماده هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم در خصوص نخست وزیری رزمارا در سال 1329 و تبعات اون. بفرمایید.
بله،
خواهش میکنم.
بله. خدمت شما عرض شود که خوب دوره‌ای که سپهبد حاج علی رزمارا به نخست وزیری میرسه، دوره از نظر سیاسی و شرایط اجتماعی دوره بسیار پیچیده و پرتلاطمی بود. ایران جنگ بین الملل دوم رو پشت سر گذاشته بود که دولت‌های بیگانه ایران رو به مدت حدود 6 سال در اشغال داشتن. بحران آذربایجان و کردستان رو که موجب جدایی مدت 1 سال این دو ایالت با پشتیبانی روسیه شوروی از ایران شده بود، اون را هم پشت سر گذاشته بود و در واقع در سال 1327 در 15 بهمن شاه در دانشگاه تهران توسط ناصر فخرآرایی ترور شده بود و این مستمسکی شد برای اینکه فضای سیاسی بسته بشه و شاه به کمک ارتش و نیروهای در واقع امنیتی به سمت اقتدارگرایی گام برداره. سال 1328 هم جبهه ملی حول محور ملی شدن نفت و به رهبری دکتر مصدق و سپس حمایت و پشتیبانی آیت الله کاشانی تشکیل شد. لذا زمانی که سپهبد رزمارا رئیس ستاد مشترک ارتش به نخست وزیری میرسه به جای علی منصور، در واقع ایشون اگر ما بخوایم دستبندی بکنیم در این فرصت کوتاه، 4 نخست وزیر در دوره محمد رضا شاه بودن که خیلی به رغم میلش به نخست وزیری رسیدن و هر کدوم هم به منظور حل یک بحران در واقع نخست وزیر شده بودن، با حالا حمایت دولت‌های خارجی یا به یک ماموریتی مثل دکتر مصدق برای ملی شدن نفت که یک گفتمان ملی رو در واقع رهبری میکرد. خب علی رزمارا در زمره این 4 نفر که اگر بخوایم نام ببریم قوام السلطنه بود که در مسئله بحران آذربایجان، حالا در حل بحران آذربایجان با شرایط خاص نقشی ایفا کرد. دکتر مصدق بود که باز شاه به رغم میلش به هر حال نخست وزیری ایشون رو به ویژه بعد از قیام 30 تیر 1331 که با پشتیبانی نیروهای ملی و مذهبی و شخص آیت الله کاشانی مجدداً ایشون به جای قوام نخست وزیر شد برای بار دوم تا میرسه به کودتای 28 مرداد. و آخرین علی امینی بود که بر سر موضوع اصلاحات ارضی در آستانه قیام 15 خرداد 1342 در واقع با حالا پشتیبانی امریکایی ها به نخست وزیری رسید و با شاه با چالش شاه رو با چالش دیگری مواجه کرد. خب علی رزمارا ماموریت ویژه ایشون این بود که قرارداد نفتی ایران و انگلیس رو که انگلستان برای جلوگیری از ملی شدن نفت در واقع تنظیم کرده بود تحت عنوان قرارداد گس گلشایان، یعنی نماینده انگلیس و گلشایان وزیر داورایی کابینه ساعد. در واقع مأموریت اصلی رزمارا این بود که این قرارداد رو در مجلس 16 قول داده بود به انگلستان به تصویب برسونه. از اون طرف هم به امریکایی هم قول داده بود که برای جلوگیری از کمونیسم اصلاحاتی رو در سیستم اقتصادی و اداری به انجام بده و از اون طرف هم نظر شوروی را هم جلب کرده بود و حتی بعضی ها میگن ترور شاه که بعد موجب شد که کسانی که در ترور دست داشتن فرار بکنن، گفتن آقای رزمارا در این قضیه نقش داشته. خب این که و از یک طرف دیگر هم در واقع بعضی هم گفتن که میخواست که جلوی قدرت شاه رو بگیره و نقش ایشون رو با نقش رضاشاه از نظر شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی و به ویژه که ایشون خواستگاه نظامی هم داشتن با نقش رضاشاه در همزاد پنداری کردن. شاید هم خود ایشون هم چنین سودایی در سر داشته و من میبینم که منابع مختلف رو که مطالعه کردم تقریبا بعض برخی گفتن ایشون میخواسته گام نهایی رو در این که محمد رضا رو از سلطنت عزل کنه برداره، ولی یک نکته به نظر من این مقایسه رو معل فارغ میکنه و اون این است که ببینید زمانی رضا خان به اون کودتا دست پیدا کرد و ما با کمک انگلیسی ها که جریان سیاسی و شرایط اجتماعی همسو برای یک تغییر بود و سلسله قاجاری بدنام شده بود و در واقع نه انگلستان حمایتش میکرد و حتی با آمدن سفیر روسیه روتشتین شرایط از طرف تقریبا این دوتا دولت سنتی برای تغییر سلسله قاجار مهیا بود، اما رزمارا در مقابل یک جنبش ملی، یعنی جنبش ملی شدن نفت قرار گرفته بود و به همین دلیل هم به اصطلاح حذف فیزیکی شد یا میتواند حذف سیاسی بشه. یعنی این مقایسه رو این نکته که به نظر من نادیده گرفتن، یعنی یک جریان ملی که به سمت خلعیت انگلستان پیش میرفت رزمارا رو حذف کرد. در هر صورت حالا چون فرصت نیست من خلاصه بکنم که رزمارا با توجه به اینکه مجلس در مجلس کمیسیون نفت دکتر مصدق دست رزمارا رو رو کرد و نهایتا رزمارا مجبور به فاش شدن قضیه شد که با قرارداد گسگلشایان که قطعا این قرارداد کمتر از ملی شدن نفت بود که در اون زمان جذب عمومی جامعه به سمت در واقع ملی شدن، ملی شدن هم یک مسئله بیشتر سیاسی بود تا مسئله اقتصادی، یعنی کلن کوتاه کردن دست انگلستان. لذا چون رزمارا مجبور شد در کمیسیون نفت این جمله معروف رو مطرح بکنه که شما کارخانه سیمان رو و به اصطلاح مسائل دیگه تکنیکی رو نمیتوانید اداره بکنید، چگونه میخواهید نفت رو ملی بکنید؟ لذا میبینیم که در 16 اسفند توسط گروه فدایان اسلام که به وسیله نواب صفوی پایگذاری شده بود ترور میشه و البته که در واقع به فاصله 8 روز بعد از این، یعنی در 24 اسفند مجلس سنا و بعد مجلس شورای ملی نفت رو ملی میکنن. در مورد اینکه خب حالا در به عنوان یک مانع به اصطلاح ایشون رو تلقی میکردن و به همین دلیل به ترور ایشون روی آوردن، میگن در فضای سیاسی اون زمان هر اتفاقی میافتاد کار رزماراست. من حالا این در واقع با این جمله میخوام به پایان برسونم که وقتی رزمارا ترور میشه در اون فضای سیاسی اون زمان و مردم در افای عمومی این رایج شده بود که باور نمیکردم که رزمارا ترور شده و به هم دیگه میگفتن که اینم کار خود رزماراست، چون تقریبا همه حوادث رو یه جوری زیر سر رزمارا در قلمداد میکردن. حتی میدونید که رزمارا قصدش این بود که وقتی میبینیم مجلس مخالفت میکنه قصدش انحلال مجلس بود، به شاه رو ترغیب و تشویق میکنه که مجلس 16 رو از سر را برداره که شاه جرأت این کار رو نداشت و لذا مجبور میشه که حالا یک نکته دیگر هم این بود که در اون زمان نفت ونزوئلا و نفت عربستان که امریکایی ها در واقع اونجا قرار داد داشتن 50-50 بود، یعنی اصل تنصیف نصف نصف. و حتی میگن انگلیسی ها به رزمارا پیشنهاد 50-50 دادن، ولی ایشون چون سودای قدرت در سبب آدم پیچیده بود و به همین سبب هم میگن مرگش هم مرموز بود، شخصیتش هم مرموز بود. اینی که مثلا گلوله‌ای که شلیک میکنن و در واقع میبینن که مثلا از وقتی بررسی میکنن میبینن اون چیزی نیست که دست خلیل طماسیبی بوده، و این نشون میده که ممکنه همزمان از چند جا بیشون شلیک شده و این همچنان هم مرموز باقی مانده. ولی به هر حال در واقع این شخصیت بسیار پیچیده نتوانست نه در واقع خواسته های آمریکا رو و نه خواسته های انگلیس رو که میخواد قرارداد به تصویب برسونه، هیچ کدوم رو نتوانست در اون فضا محقق بکنه. و از این طرف هم که ملیون و در واقع طرفداران نهضت ملی و ملی شدن نفت هم او رو به عنوان یک مانع بزرگ از سر راه برداشتند.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب آقای دکتر علیرضا علی صوفی. با شما خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. و ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز سرزمین من. بخشای متنوعی رو به شما تقدیم کردیم. آوان، امروز در تاریخ سرزمین من، کرونا بیماری قرن، گفتگوی ویژه، گفتگوی روز و طرح پرسش طرح ملی قرآنی 1455 که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا فردا و سرزمین من دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوش.
حریر مهربانی
یا
زامن آزاد،
یا زامن آزاد.
السلام عليك أيها الإمام القريب، من قريبك أرجد بدرم في شدائك، وفد در خاك خراسان تو قريبا.
السلام علیک یا صفای قلوب.
از درب باب الرضا اذن دخول گرفتم و وارد شدم. ناب بود حالم، با اشک و ذکر هم نجوایی می کرد.
تسبیح در دست می چرخاندم یا جواد الائمه می گفتم، تا رسیدم به فرشی و نشستم.
سرم را به این طرف و آن طرف می چرخاندم. عجیب بود آن صحنه که چشمانم را هوایی کرد.
دخترک 9 ساله‌ای با عبای عربی خیش پشت سر پدرش داشت نماز می‌خواند.
دقایقی مدهوش حال آن خردسال بودم. هم غبطه خوردم و هم در دل برای سلامتیش و جاودانگیش دعا کردم.
مفاتیح الجنان را از داخل کیف برداشتم. به نیابت از عمو قاسم شروع کردم به خواندن زیارت امین الله.
چه زیارت خواندنی که همراه با نوای حاج مهدی سلحشور باشد. او هر از چند گاهی نام مادر سادات را ببرد و روزه فاطمیه بخواند.
آنقدر غرق زیارت نامه بودم که صدای اذان صبح را نشنید.
کفش را از داخل پلاستیک در آوردم تا به سمت وضو خانه بروم.
زیر لب می گفتم من تا ابد دلم را
کنار گنبدت می گذارم.
حلق زدن دور حرم حلق به گوش و کجا بره مست چه هوشیار جز اینجا. نازم این صحن و چه امن و با شکوهه، واسه این آه عرب کشتی نوحه کجا پناه بگیره هر بار جز اینجا
شبکه خودمان را